بسم الله الرحمن الرحيم
درس اصول سيدنا
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث رو بهول قوه الهی رسوندیم به القول فی الاجتهاد. بحث در اجتهاد و تقلیده. مبنای ما کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند هست، اما توسعه خواهیم داد مفصلا بحث اجتهاد تقلید رو از قروه سید یزدی هم مورد بحث قرار بدیم. مرحوم آخوند اون مقدار مفصلا پرداخت نکرده، اما چون بحث مبتلابهی هم هست، خیلی ابتلا هست امروزه، بعضی عزیزان ملاحظه میکنید میرن مثلا از مردم سوال میکنن آقا شما تقلید بستید نبستید؟ اون بنده خدا هم چه بسا میگه نه من تقلید ندارم. فلهی حکم میکنیم آقا کل اعمالت باطله. یا میشه اینا رو ادعا کرد یا نه؟ کسی که تقلید نداشته باشه بلهی میتونیم بگیم آقا دیگه اعمال شما هفته، دیگه اعمالت کلن باطل، به درد نمیخوره. داشتیم ما مواردی که گاهی بعضی عزیزان با بعضی از متدینین چه بسا صحبت میکنن، نام حالا خواسته نخواسته بعضی هاشون ملاحظه میکنید تقلید نداره. آیا تقلید نداره اعمالش باطله یا مجزی نیست؟ یه بحثیه. مرحوم آخوند اینطور ریز وارد نشده، چون سید اینا رو ریز وارد شده، ما به تبع مرحوم سید یزدی بحث رو، محوریت بحث رو میبریم رو عروه. الان ابتداعا فرمایشات مرحوم آخوند رو مورد بحث قرار میدیم، لطائفی که در متن هست توضیح میدیم، بعد یواش یواش بحث رو به صورت وسیع مطرح میکنیم. فصلون فی الاجتهاد. اما الخاتمه میفرماید فهی فی ما یتعلق بالاجتهاد والتقلید فصل الاجتهاد لغتا تحمل المشقه. ببینید عزیزان، اجتهاد در لغت به معنای تحمل مشقته. در لغت مرحوم آخوند میفرماید تحمل المشقه. و اصطلاحاً کما عن الحاجبی. حالا تا تصویر بیاد من این مطلب رو توضیح بدم. بحث اجتهاد و تقلید اصلا اصولیه یا اصلا فقهیه؟ اینو توضیح بدیم خدمتتون. اجتهاد و تقلید رو چرا مرحوم آخوند در فقه اصول مطرح کرده؟ بحث تقلید اصلا ربطی به اصول ندارد، استطرادی اومده. تقلید مال چه کسانیه؟ مکلفین، عوام الناس دیگه. این ربطی به اصول نداره اصلا. پس مطرح کردن الاجتهاد و تقلید، کلمه تقلید رو که آخوند اینجا مطرح کرده استدرادون، یعنی استدرادون فستدرادن، دو تا استدراد داره. خود اجتهاد، کلمه اجتهاد رو مطرح کردن بحث فقهیه، استدرادیه. تقلید رو هم که مطرح کرده اونم استدرادون فستدرادن. این کلمه رو توضیح خواهم داد. ببینید عزیزان، بحث اجتهاد تقلید مانند حجیت ظواهر و خبر واحد و اینا نیست که در طریق کبرای قیاس استنباط شرعی احکام واقع بشه. اینطور نیست. و از جانب دیگه اجتهاد بی ارتباط با علم اصول نیست. اجتهاد اون مقدارم اجنبی از علم اصول نیست. مجتهد بعد از تنقیح مسائل اصولی باید فروع فقهی رو به قواعد اصولی برگردونه. دقت کنید اینجا رو. مجتهد بعد از آنی که منقح کرد مسائل اصولی رو، ملاحظه میکنید مرحوم آخوند اینو در خاتمه آورده، نیاورده بحث اجتهاد تقلید رو به عنوان یک فصلی، یک جزئی از مباحث اصولی قرار بده. کلن اصول رو تمام کرد، یک خاتمه براش قرار داده. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که بعد از آنی که من منقح کردم من آخوند مسائل اصولی رو، باید فروع فقهی رو به قواعد اصولی برگردانیم. احکام فقهی مانند قضاوت مجتهد در مرافعات، ولایت فقیه بر اموال غسر و غیب و الی آخر، که آیا مجتهدی به مجتهد دیگه میتونه رجوع کنه، نمیتونه رجوع کنه، یا باید از روی برهان و دلیل صحبت کنه و کذا و کذا، همین ها چون مربوط به مجتهد میشود و این مجتهد است که این مباحث قبلی رو منقح کرده و این مجتهد است که فروع رو به چی بزنه؟ به اصول بزنه. و همین خاطر مرحوم آخوند بحث اجتهاد رو اینجا مطرح کرده. مصنف این بحث رو در خاتمه مطرح میکنه، نه در مقاصد. کار کار خیلی خوبیه، البته پس بحث اجتهاد یه بحث فقهیه، اما استدرادم به خاطر یه الزام و ملازمه شدید تنگاتنگی که بین مباحث اصولی و بین مجتهد هست اینو مطرح کردم، اما یه بحث استدرادیه. کدوم مباحث؟ آره دیگه همین. ببین بعد از آنی که مجتهد چه کار کرد؟ یه مجتهد اصولی اومد اینا رو قشم منقح کرد، مباحث اصولی رو. الان چه کسی است که بیاد اینا رو در خدمت فقه قرار بده؟ چه کسی؟ مجتهد. مجتهد کیه؟ مجتهد به چه کسی میگن؟ چه کسی قوه اجتهاد رو داره؟ اینو باید تعریف کنیم. چه کسی این عرضه رو داره؟ این مطالبی که ما منقح کردیم در علم اصول اینا رو به صورت ضابط مند مطرح شده فروعات رو بیاد تطبیق کنه، میگه این کار مجتهده. کدوم مجتهد؟ متجزی یا مطلق؟ اینا بحث میشه. یعنی مجتهدی که در یک باب مجتهد هست میتونه یا نمیتونه، یا باید در تمام ابواب مجتهد باشه. بله ذات چون ارتباط تنگاتنگی بین این مباحث و صاحب این مباحث هست، مرحوم آخوند بالمناسبه مناسبتش اینه بحث اجتهاد تقلید رو اینجا مطرح کرده. به قول عزیزمون حالا بحث اجتهاد رو اینجا مطرح کرده، چرا تقلید رو اینجا مطرح کرده؟ اون دیگه استدرادون فاستدراده. یه اونم چون زنب، یعنی یک دنبالچه همون بحث اجتهاده. من مجتهد وقتی اجتهاد میکنم چه کسی از من تبعیت میکنه؟ خب این مقلدین شما هستن که از شما تبعیت میکنن، به چه نحوی تقلید کنه، اصلا تقلید معناش چیه و اینا رو بحث خواهیم کرد. و این تو ذهنتون باشه، بحث اجتهاد و بحث تقلید عرض کنم خدمتتون که در نظر ما یه بحثیست استدرادون فاستدرادن در علم اصول مطرح میشه، علل خصوص بحث تقلید. پس بحث اجتهاد استدرادیون، اما به خاطر ملازمه‌ای که با مباحث قبلی داره مطرح کرده، در حالی که بحث فقهی محضه. و بحث تقلید استدرادون فاستدراده، به خاطر مناسبت و ملازمه‌ای که با بحث اجتهاد داره. بگذاریم عزیزان من، اینا رو مفصل بحث خواهیم کرد. اولین کاری که مرحوم آخوند در اینجا انجام میده عزیزان من، فصلون الاجتهاد لغتن تحمل المشقه. داری تصویرشو؟ اجتهاد در لغت تحمل مشقته. تحمل مشقت، خب ببینیم آیا تحمل مشقت، الان کسی این یه برگه ای رو از اینجا برداره ببره اونجا، بهش نمیگن اجتهاده. این اجتهاد نیست، اینو تلاش نمیگن. پس اجتهاد از ماده جهد یا جهد فرق نمیکنه، الان توضیح میدم. هر کدوم باشه عزیزان من، یه نوع تلاشی رو، یه نوع مشقتی رو میخواد. حمل کردن یه دونه قند، حمل کردن یه دونه خودکار، در اینجا عرب اجتهاد رو به کار نمیبره. یعنی باید به همراه مشقت و زحمت باشه. به قول اون آقا اجتهاد در فقه با سر سوزن چاه کندن. اجتهاد اینه، با سر سوزن چاه کندن. انصافنم الان فی زمان ناهازا اجتهاد اینطوریه. زمان اهل بیت علیهم السلام سهل و ساده بود، اما فی زمان ناهازا واقعا سخت شده، خیلی سخته. آقا سند حدیث رو بررسی کن، نمیدونم روایات متعارضه رو بررسی کن، خلاف تقیه نباشد و کذا و کذا الی آخر، مخصصاتش رو بررسی کن. اما زمان اهل بیت در کنار دریا بودی دیگه، روایت رو میگفت، شما چه بسا زورت فقط این بود یه سری فروعات ازش استفاده میکردی. بسلام، نه سند لازم بود بررسی بشه، نه نمیدونم مخالفتی چیزی. اهل بیت اونجا بودن، به همین خاطر بعضی آیون بودن میگفتن آقا فلانی در 5-6 تا علم مجتهده. میشه دیگه، اون هنر نبود، هنر اینه. الان سخته واقعا. بگذاریم. الاجتهاد لغتن تحمل المشقه. اجتهاد از ذات لغت، از ماده جهد به معنای مشقت یا تحمل مشقته. در لسان العرب گفته شده جهد، در لغت لسان العرب جهد به فتح جیم و ضم آن به معنای طاقت هم اومده در لسان العرب. اما برخی دیگر گفتند جهد به معنای مشقت، زهد به معنای طاقت. بعضی تفصیل دادن. لسان العرب میگه فرق نمیکنه، جهد و زهد یه معناست. جهد، زهد به معنای طاقته. اما برخی تفصیل دادن جهد به فتح جیم به معنای مشقت، زهد به فتح به ضم جیم به معنای طاقت. اما در اصطلاح مهم نیست معنای لغوی، در اصطلاح مرحوم آخون دوتا تعریف میاره. کما ان الحاجبی، جناب حاجبی و العلامه و علامه ایطور تعریف کردن استفراغ الوسع فی تحصیل زن بالحکم شرعی. این یه تعریفه. جناب حاجبی و علامه میفرمایند که نهایت کوشش برای به دست آوردن زن به حکم شرعی، شما نهایت تلاشتون رو بکنید تا به حکم شرعی چی پیدا کنید؟ زن پیدا کنید. ببینیم آیا این تعریف تعریف درستی هست یا نه، بحث میکنیم. این تعریف از معنای لغوی خسته تره. نهایت کوشش برای به دست آوردن زن به حکم شرعی. اما مرحوم آخون میفرماید و ان غیر هما، مراد از غیر هما مرحوم شیخ بهاییه. غیر حاجبی و علامه یه جور دیگری تعریف کردن، ملکتون. تعریف دوم، ملکتون یقتدر بها الاستنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا غریبه. اینم تعریف دوم. تعریف دوم که مال مرحوم شیخ بهاست، میفرماید اجتهاد ملکی است که توسط آن میتوان حکم شرعی فرعی رو از اصل، مراد از اصل در اینجا حالا اماره یا اصل عملی، اصل در اینجا معنای وسیعی داره، استنباط کرد. دوباره میگیم اجتهاد ملکه‌ای است که توسط آن میتوان حکم شرعی فرعی رو از اصل، همون دلیل اماره یا همون اصل، استنباط کرد. ولا یخفا، ببینید، من الاصل فعلا او قوتا غریبه. استنباط دو نوعه، فعلا و قوتا غریبه. استنباط دو نوعه، یکی استنباط فعلیه که احکام را از روی ادله به دست میارن، یکی استنباط بالقوت القریبه هست. مجتهد اکنون در حال استنباط نیست، قوه غریبه اینه، اما قدرت اون رو داره که احکام رو از ادله به دست بیاره، این قدرت رو داره. از این قید القوه الغریبه دو چیز ما استفاده کردیم. القوه الغریبه، یک، کسی که ملکه استنباط رو داره اگرچه حکمی استنباط نکرده باشد مجتهده. یه بحثیه، اینو مطرح خواهیم کرد در آینده. کسی هیچ استنباطی تا به حال نکرده اما قوهشو داره، آیا بهش مجتهد صدق میکنه یا نه؟ بله مجتهده. دو، کسی که ملکه رو فعلا دارا نیست، هرچند قوت بعیده دارد، یه طلبه پای اولیست یا نه یه دانش آموزیست، اگر درس بخونه این قدرت استنباط رو پیدا میکنه، آیا بهش مجتهد میگن؟ نه، این از تعریف خارج شد. پس ببینید مرحوم آخوند میفرماید از زبان مرحوم شیخ بها، فعلا احکام رو از روی ادله استنباط فعلی میکنه، او قوتن غریبه. قوتن غریبه کسی که عرض کنم خدمتتون مجتهد هست اما اکنون در حال استنباط نیست، داره قضا میخوره، باز بهش مجتهد صدق میکنه یا نه قوتن غریبه رو اینطور معنا بکنیم، ملکه استنباط رو داره اما هیچ استنباط نکرده، بازم بهش مجتهد صدق میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ کاظم رو. مرحوم شیخ کاظم هم اینطور بود دیگه، شیخ کاظم قاروبی، عرض کنم خدمتتون که تقریبا هم عصر با آقای خویی بود، انسان وارسته و بزرگی بود شیخ کاظم، اما ناشناخته بود دیگه، همونی که پسرش الان النزید نوشته شرح لمعه، اما اجازه چاپ کتابهاشو نداده، اجازه نداده کتابهاش چاپ بشه، پسرش اجازه نداده. من شبهه دارم که اینا با واقع مطابق هست یا نه، اما استاد ما میفرمود که کل جواهر رو حفظ بود، جواهر رو کلن حفظ بود، یعنی گاهی اشاره میکرد میگفت این مطلب در صفحه فلان هست، ضمیری که اونجا هست اونجا برمیگرده، اینطور حفظ بود، فوقلاده هم بود شیخ کاظم، فوقلاده بود. مردم می اومدن ببینید چقدر نفسشم نفس وارسته ای بود، مردم می اومدن خمسشون رو پیشش محاسبه می کردن، یک قرون نمی گرفت، ببرید بدید بخش خاص دیگه، محاسبه می کرد اما خمس رو نمی گرفت، نمی گرفت. حالا دیگه به خاطر تنویر اذهان اینم عرض کنم خدمتتون، فوق‌العاده بود اما ناشناخته موند مرحوم شیخ کاظم، استاد ما هشت و نشت داشت با ایشون، عرض کنم خدمتتون که الان آقای شب زنده‌دار رو می‌شناسید دیگه همتون، همین شب زنده‌داری که رئیس چیه؟ یه چیزی داره دیگه تو
چا؟
آره دیگه همون ایشون از شاگردان شیخ کاظم، خودش نقل میکرد این قصه رو، الان زنده است دیگه، از خودشم میتونید همینو بپرسید، میگفت من یه مشکلی داشتم بدون اینکه احدی خبردار بشه رفتم مشهد، به امام رضا گفتم و برگشتم، به محض اینکه برگشتم منو دید گفت شب زنده دار مشهد رفته بودی؟ شیخ کاظم بود، گفتم آقا بله، شما از کجا میدونی؟ این مشکل رو داشتی؟ بیدم تا آخر خونده، بعد یه چیزی گفت، اینا رو آشه بزندیدار نقل میکنم، گفت من اگر بخواهم، میتونم متوجه بشم زوار به امام رضا چی میگه، بعد دستش اینطور کرد، اگر خوشم رو اینطور بکنم جواب امام رضا رو هم به زوار هرچی هست میشنم، حالا این احتتها علا قائلها، اما اینش، این نکتش مهمه. بیمارستان نکویی هست دیگه در قوم، ایشون مریض شد، این استاد ما نقل میکرد، گفت مریض شد بردم بیمارستان، یه بنده خدایی هم استاد ما میگفت که مادرشون فوت کرده بود، مرده بود، اما پسر این زن میگفت نه مادرم کما رفته بود، نه مرده بود. آشق کاظم رو اطرافیان که میشناختن به پسر این زنه گفتن که برو به شیخ کاظم بگو دعا کنه، برو بهش بگو دعا کنه مادرت نجات پیدا کنه. پسره رفت به شیخ کاظم التماس کرد که آقا مادرم اینطوریه، الان چند روز تو کماست و اینا. آشق کاظم دعا کرد، همون لحظه مادره بلند شد نشست. یه مطلب میخوام عرض کنم خدمتتون، ببینید قدرت عالم اینه. مادره که نشست، شیخ کاظم گفت که گفتم به اذن الله بلند شد، اما میتونستم بگم بلند شد. ببینید یک کلمه است اما درش دریاست. گفتم بلند به اذن الله بلند شو، اما میتونستم بگم بلند شو. خداوند متعال این قدرت رو هم به هم داده. لذا اینا همون ابطال اون مسلکی است که میگن شما چرا اهل بیت رو واسطه فیض قرار میدید، به حضرت معصومه میگید مریضم رو شفا بده. بابا وقتی شیخ کاظم میتونه این کارو بکنه دیگه اهل بیت پیشکش، در اهل بیت اینا چیزی نی. وهابیت هی شبهه میکنه آیداد چرا از اینا چیزی میخواهید، چه مشکلی داره؟ وقتی یه عالم میتونه بگه بلند شو، این قدرت رو داره، خداوند متعال تا کرده دیگه. فلذا ما از حضرت معصومه مستقیم چیزی خواستن شرک نی، چه مشکلی داره؟ چه مشکلی دارد عزیزان؟ بگذاریم. بله قصه همینه که عالم انسان به خودش یه مقدار رسیدگی بکنه، خداوند متعال این مقامات چیزی نی، از این بالاتر به انسان عطا میکنه. اما دیروز عرض کردم بردای قیامت یه چیزی رو که ما حسرتشو میخوریم و در غفلت داریم به سر میبریم، عزیزان من اینو روش تأملم بکنید. روایت خوبیه، لحظه ایست که به غفلت داریم سپری میکنیم، این لحظه لحظه سختیه، بردای قیامت هم حسرتشو میخوریم. بگذاریم سریع بحث رو جمع کنیم. میفرماید که ولا یخفا، مرحوم آخون میفرماید ولا یخفا ان اختلاف عباراتهم فی بیان معناه و اصطلاحاً لیس من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته لوضوح انهم لیسو فی مقام بیان حده او رسمه. ببینید عزیزان، مرحوم آخون مثل جناب بو علی سینا یه مسلکی داره، این مسلک هم مال آخونده هم مال بو علی سیناست. اینا معتقدن که عرض کنم خدمتتون ما تعریف ماهوی نداریم، تعریفی که حدی و رسمی باشد ما چنین تعریفی نداریم، این فقط از عهده علام الغیوب میاد. ببین مرحوم آخوندم در آخر حواله میده، ببینید اینجا لغیر علام الغیوب، یعنی تعریفی که به صورت حدی و رسمی باشد، جنسش، فصلش، ماهیتش شناخته بشه، کار بنی بشر نیست، از دست معصوم برمیاد. به همین خاطر میگه تعاریفی که اینجا مطرح شده ملا لغتی نشید، به تعاریف اینا شما اشکال و ایراد وارد نکنید، همه این تعاریف یا الله شرح الاسمی هم، به نوعی تعاریف لغوی هم، آره دیگه نمیشه. یعنی هر چقدر شخص تلاش بکنه چون معصوم نیست حدود و ثغورش رو نمیتونه به صورت مضبوط مطرح کنه، یا تعریفش جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست. به همین خاطر نسبت به این تعریف در کل کفایه دعب آخوند بر اینه ها، در کل کفایه مرحوم آخوند دعبش بر اینه که تعریفی که مطرح میکنه جالبه، رو تعریف اصلا سبکشکاری نمیکنه و درستش هم همینه. گاهی بعضی علما ملاحظه میکنید یه تعریف رو مطرح کرده مشهور، چقدر 10 صفحه روش ایراد وارد میکنه. بابا اون معصوم نیست که، یه تعریفیست مطرح شده تموم شده. آیدا تعریف شما از این جهت مانع نیست، از اون جهت جامع نیست، اینا نیازی نیست. ولی ذا مرحوم آخون دیگه آب پاکی رو میریزه رو دستان همشون و میگه که دیگه جای اشکال وجود نداره. ان اختلاف عباراتهم فی بیان معناه و اصطلاحاً لیس من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته. برخی از علمای اصول به تعریف مشهور که الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی اشکالاتی وارد کردند. مرحوم آخوند فرماید این اشکالات از جهت آن نیست که تعاریف اجتهاد در حقیقت و ماهیت با هم اختلاف داشته باشند، چون هیچ کدام از این تعاریف در مقام بیان حد و رسم نیست. لوضوح انهم لیسو فی مقام بیان حده و رسمه. پر واضحه که این تعاریف تعریفات شرح الاسمی هستند، هیچ کدوم از این تعاریف در مقام بیان حد یا رسم اجتهاد نیستند، بل انما کانو فی مقام شرح اسمه و الاشاره الیه به لفظ آخر. بلکه اینا عرض کنم خدمتون، اینا همشون در مقام بیان شرح الاسم هستند و اشاره دارن به تعریف اون شی به لفظ الفاظ دیگری. و ان لم یکن مساویا له به حسب مفهومه کل لغوی مثل تعریف لغوی میمونن فی بیان معانی الالفاظ به تبدیل لفظ به لفظ ناخر، ولو کان اخص منه مفهوما و اعم. در تعریف انسان گفته میشه الانسان و حیوان و ناطق، که تعریف به جنس غریب و فصله. از این دو تعریف انسان جامع افراد و مانع اغیاره، چون در تعریف انسان جنس و فصل اومده. اما تعریفش از سعدانتون نفتون جامع و مانع نیست. چرا؟ چون تعریف شرح الاسمیه، تعریف حقیقی نیست که. حتی در تعریف الانسان و حیوان و ناطق هم فلاسفه با منطقیون اختلاف دارد. مناطقه میگن که این تعریف چیه؟ ماهویه، جنس و فصله. فلاسفه میگن نه، این تعریف جنس و فصل نیست. شما از کجا میگی؟ این تعریف به لازمشه. بگذاریم، تبدیل لفظی به لفظ دیگر، میگیم سعدانه نبتون، هرچند اون لفظ دوم از ذات مفهوم اعم یا اخص از لفظ باشه، لفظ اول، مانند نفت که اعم از سودانه هست. بعد مرحوم آخوند فرماید و من هنن قده انهو لا وقع للایراد لا تعریفاتهم یا تعریفاتهی به عدم الانعکاس او بالاعتراض کما هو الحال فی تعریف جل الاشیاء لولا الکل ضرورت عدم الاحاطه بها به کنهها او به خواصها الموجبه لامتیازها اما اداها لغیر علام الغیوب فهم. برخی از علمای اصول بر تعریف مشهور که الاجتهاد و استفراغ الوسع اشکال کردن، اولا لا ینعکس، ثانیا لا یحترد. مرحوم آخوند میفرماید این ایرادات در تعریف نافذ نیست، در تعریف بیشتر یا همه اشیا وارد میشه. چرا؟ چون کسی غیر از خداوند متعال به ذات اشیا و خواصی که موجب امتیاز اشیا از همدیگه باشه جنس و فصل احاطه ندارد. به همین خاطر این اشکالاتی نیست که شما اینا رو مطرح میکنید. هذا تمام الکلام در این بحثی که مرحوم آخون عنوان فرمودن. بعد ما ورود پیدا میکنیم مسلک سید خویی و دیگران رو در این باب مطرح خواهیم کرد. فردا انشالله سرفصل مطالب رو بگم، فردا هم یه مقدار عزیزان با آمادگی بیشتری بیان که بحث یه مقدار سرعت بگیره. فردا مسلک سید خویی از تنقیح رو مورد بحث قرار میدیم. دیروز عرض کردیم عزیزان من، ما سه تا مسلک داریم الان که در خدمت شما هستیم. در حوزه های علمیه سه مسلک حاکمه: یک، مسلک مشهوری. طرفدار این نظریه مرحوم شیخ انصاری بود، الان هم مرحوم آسد محسن حکیمه. دو، مسلک فن. طرفدار این نظریه مرحوم مقدس اردبیلی بود که شهرت و اجماع و اینا رو کلن خانه نشین کرده و بعدش هم صاحب مدارک شاگردیشون، الان هم در زمان ما فی زمان ناهازا مرحوم آقای خوییه که در کتابهاش نمود پیدا میکنه. و هر کس مدرسه آقای خویی کلن مسلکشون مسلک فنه، مثل مرحوم آقای تبریزی و اینا. مسلک سومی که در حوزه های علمی حاکم هست و الان هم خودش رو بروز و ظهور داده، مسلکی است که از زمان مرحوم آقای بروجردی، مسلک تتبع، خودش رو نمایان کرده. الان هم حضرت آقا موسی حفظه الله این مسلک رو دارد، بعضی اساتید ما هم همین مسلک رو دارن که مسلک تتبع هست. آقای شبیری حفظه الله که تاریخ حدیث اینا رو بررسی میکنه و شهرت و اینها رو قاهی قلق و غم میکنه، میگستن این شهرتی که ادعا شده درست نیست و بعضی جاها ادعا شهرت میکنه. تاریخ حدیث رو میاد لحاظ میکنه و عرض کنم خدمتتون، و به نظر ما یه مسلکی کاملا محکم. و همین خاطر ما در مباحث هم فقهی هم اصولیمون هم از مسلک مشهور استفاده میکنیم که مستمسک آقای حکیم باشد. مستمسک خلاصه جواهر، این یادتون باشه، مستمسک آقای حکیم 14 جلد خلاصه جواهره که جواهرم شرح شرایعه، مستمسکم شرح عروه هست دیگه، عروه هم مبنای ماست. بعد یکی از بناهایی که ما در اینجا باز خواهیم داشت هم در فقه هم در اصول، علل خصوص در فقه، فرمایشات سید خویی هست، تنقیحش. تنقیح ناظر به مستمسک داره صحبت میکنه، مسلکش هم مسلک چی شد؟ فن. استدلال با شهرت و اجماع کاری نداره، همش رو تعطیل. وسوقش هم وسوقه یا الله مخبریه، وسوقی که سید خویی داره وسوق مخبریه. تک به تک رجال حدیث رو میاریم اینجا بررسی میکنیم، فردا انشاءالله در فقه خواهید دید روایت رو رسیدیم، سری میریم سراغ بررسی سند. اول باید سند بررسی بشه، بعد بریم سراغ دلالت. هر جا این مسلک تنه، فن اول سند رو شسته رفته میکنه بعد دلالتش رو. اینجا هم همینطور، ما همین کار رو میکنیم. و در اصول از مبانی حضرت امام هم غافل نخواهیم بود، چون ایشون هم مشهوری هست و مسلک ایشون هم در علم اصول به کار ما میاد. پس عمری باشد و سلامتی عزیزان من، فردا از تنقیح آقای خویی در صفحه 20 جلد اول، در تنقیح جلد اول عنایت داشته باشید، صفحه 20 یقع الکلام فیه من جهات، اینا رو مطالعه کنید. یه سری لطائفی رو به عنوان مقدمه مطرح خواهیم کرد، بعد وارد اصل بحث از عروه خواهیم شد.